بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این بحثی که ما داریم، این بحث مربوط به مرحوم سید شریفه و محقق دوانی. اینها معتقدن مبدع با مشتق کوچکترین تفاوت جوهری ندارد، فقط اختلاف اینها در اعتباره. این مسئله را از فلسفه گرفتن. در فلسفه هم آقایان گفتن مفهوم واحد به نام حیوان به نحوی جنس و به نحوی ماده است. ما این را قبل از تعطیلی یک روز مفصلا بحث کردیم که مقصودشون از این که جنس و ماده چیه. لا به شرط جنس، به شرط راست ماده، تکرار نمی کنیم. آمدن همین مسئله را در مشتق پیاده کنن، یعنی این دو بزرگوار و آقای خراسانی هم تا بگین ها شده. فرقی بین مبدع و مشتق نیست. بیاض با ابیض فرق نداره الا بالاعتبار. به یک اعتبار عرض کنم مبدع، به یک اعتبار مشتق. چه رقم؟ در اینجا آقایان 4 دلیل دارن. مهم دلیل اول و دلیل دوم، سوم و چهارم کاملا بی ارزشه. آمدن میخوان بگن بر این که بیاض با ابیض مفهوم واحدی است، قایت ما فی الباب اعتبارا با هم فرق دارن. اعتبارا چطور؟ گاهی بیاض را مطالعه می کنیم در مقابل جسم. البیاض شیء و الجسم شیء آخر. یک مفهوم تام است در مقابل جسم، یک مفهوم تام است در مقابل سواد. اگر از این نظر مطالعه کردیم، البیاض شیء و الجسم شیء آخر. البیاض مفهوم و السواد مفهوم آخر. اگر این باشد می شود مبدع. و اما اگر نه به بیاض از این نظر نگاه کردیم، البیاض مبین لحال الجسم، ظهور للجسم. عبارت را حفظ می کنیم، مبین لحال الجسم، ظهور للجسم، یک نوع آشکار کننده موضوعه. از این نظر نگاه کنیم، این می شود مشتق ابیض. پس در واقع بیاض ابیض یه مفهومه. بیاض از این نظر است که مستقل در مقابل جسم. ابیض از این نظر است که نه، فانی در جسم، ظهور جسم، منور جسم. پس مفهوم واحد به دو اعتبار، گاهی می شود مبدع، گاهی می شود مشتق. این بیان اول. خب آقای رمضان میگه این را به عبارت دیگرم میتونی بگی؟ چشم، من همین مطلب را به عبارت دیگر میگم. این عبارت را حفظ کردیم، بیاض در مقابل جسم. خودش استقلال مفهومی دارد در مقابل سواد. یه موقع نه، بیاض از این نظر که ظهور جسم، مبین جسم، می شود ابیض. بیان دوم کمی باید دقت کنیم. جناب بیاض دو کار انجام می دهد. یک، عدم را از ماهیت خود طرد می کنه. عدم را از ماهیت خود طرد می کند. لا بیاض می شود بیاض. 1. 2، عدم را از جسمم طرد می کند. جسمی که اسود بود می شود ابیض. پس جناب بیاض خیلی مقام مهمی دارد. تا تارتن یترد العدم عن ماهیته و تارتن یترد العدم عن الجسم. از نظر اول یترد العدم عن ماهیته، لا بیاز می شود بیاز، این مبدعه. اما از آن نظر که یترد العدم عن الجسم، این می شود مشتق ابیاز. مرحوم حاجی سبزواری در یک شعر اینه جمع کرده: و عرضه شی غیر العرضه. اول یادرها: و عرضه شی غیر العرضه، ذاک البیاض ذاک مثل الابیضه. این هم بیان دوم. اگر دو بیان در قاطی کنی اوقات هم تخت میشه. بیان اولیه بیانیست، بیان دوم بیان دیگری است. این حاصل فرماشینا. ما میگیم آقایان صاحبان این برهان، آقای شریف، آقای دوانی، این مطالب شما بر سر ما، اما اینا مسائل فلسفیه، واضحه که فیلسوف نبوده. شما میگید مسائل فلسفی را با مسائل اعتباری قاطی میکنید. اون چرا که میفرمایید مربوط است به مقام تکوین فلسفه، اما واضحه که کلمه بیاض ابیض را وضع کرده، نه به بیان اول توجه داشت نه به بیان دوم. و ما در مقام توضیح الفاظیم. ما هو البیاض و ما هو الابیض، اینه باید بگید. اما در فلسفه گفتید که بیاض یک لحاظی دارد، ابیاض یک لحاظ دیگر. این قاطی کردن فلسفه به لغته. لغت را از فلسفه نمیگیرند، لغت را از گذرخان میگیرند. چه کار داره با این؟ این دلیل اولشون دلیل خوبی بود و روشن. الدلیل الثانی، دلیل دومشون این است که میگن کسی از دور بیاض را میبیند، بیاض را از دور میبیند و به بیاض میگد ابیض. بیاض را از دور میبیند و اون را ابیض تلفظ میکنه، با توجه به این که توجه ندارد، غافل از این است که بیاض قائم با جسمه، به این توجه نداره، از این غافله. بیاض را که میبیند به بیاض میگد ابیض، غافل از این که بیاض قائم با جسمه ولی به این مسئله توجه نداره. پس معلوم میشود بیاض و ابیض شیء واحدی هستند که، و در واقع ابیض واقعی، خبرشو بگو، در واقع ابیض واقعی بیاض جسم، ابیض واقعی نیست، ابیض عرض کردم عرضی است. بنابراین معلوم میشود که المبدا و المشتق امر واحد با اعتبار فرق میکنند. این هم دلیل دومشون. جواب این روشنه. درست از هنگامی که ما از دور بیاض را میبینیم و غافل از این که بیاض قائم با جسمه، به بیاض میگیم ابیض، غافل از این. اما غفلت تفصیلی داریم، اما غفلت اجمالی نداریم، چون در زندگی دیدیم که غالبا در همه جا بیاض قائم با ابیضه. بناءً علی هذا این غفلت تفصیلی سبب نمی شود بر غفلت اجمالی. اجمالا غافل نیستیم که بیاض اگر ابیضه به خاطر جسمه. بنابراین از این که میخواد نتیجه بگیره لا فرقه بین البیاض و الابیض، این نتیجه گیری درست نیست. اگر این آدم به بیاض میگد ابیض، غفلت تفصیلی دارد اما غفلت اجمالی ندارد. به بیاض که ابیض میگد به خاطر نیست که قائم با جسمه. فلم یثبت، دنبالش بگید، فلم یثبت وحدت البیاض و الابیض. الدلیل الثالث، میگن جناب ارسطو و مترجمین کلام ارسطو هنگامی که اعراض را میگن اسم فاعلش را آوردن. ز جوهر و کم و کیف و متاع و وضع و جده، هر موقع خواستن بگن کیف گفتن متکلف، هر موقع خواستن از کرم کمی را بگن گفتن متکمم. پس معلوم میشود که عرض با از کرم خدمتون که عرض با اون کم کم در واقع با متکمم شیء واحده است. متکلف با متکمم، متکلف یکیه. جواب میدهست که اولا کلام ارسطو برای ما حجت نیست، مترجمین کلام او برای ما حجت نیست. اینها دلیل برای ما نمیشود که بگیم لغتا الکیف هو المتکلف و الکمن هو المتکمن، بگیم ارز این همان ارزیه، مبدع این مشتقه، فقط تفاوتشون با اعتباره. دلیل چهارم که دلیل لولائیه، دلیل لولائی میگن لوغ. جناب آقای بهمنیار از شیخ الرئیس نقل میکند، لوقامت الحرارت و یاهوش یاهوش لوقامت ال... شما نگاه کنیم میرسیم، لوقامت الحرارت و به نفسها لکانت حارتن، لوقامت الحرارت و قائمتن به نفسها لکانت حارن، لوقامت البرودت و به نفسها لکانت باردن. عرض کنم خدمتون که این قضیه شرطیه است، قضیه شرطیه که محقق نشده. عرض کنم اینها یک سلسله دلائل به اصطلاح ذهنی و فکری است. لوقامت الحرارت به نفسها لکانت حارتن، پس حرارت و حار یکیه، مبدع و مشتق یکیه. این مثل مرد که اگر زید درس میخواند ملا میشد، اما خوند یا نخوند که نه. کم بر کلام در این مسئله که این تعطیلی سبب شد که ما نتونیم این مسئله را یک جا بحث کنیم. المسئله الثالثه ما هو ملاک الحمل، مسئله سوم ما هو ملاک الحمل، ملاک حمل چیست؟ این که بگیم زیدون قائمون چیه؟ آقایان آمدن گفتن ملاک حمل دو چیزه، یک التغایر من جهت و الوحدت من جهت اخرى. اگر بخواهیم چیزی را بر چیزی حمل کنیم دو تا شرط داره، بگو التغایر من جهت و الوحدت من جهت اخرى. سه نوع تغایر گفتن، سه نوع. یک، یا تغایر مثل که میگیم زیدون زیدون، خب زیدون زیدون باید یک نوع تغایر، مثل این که فکر میکنیم که یجوز و سلب و شیء عن نفسه، یه همچه خیال مجنونی داریم میگیم زیدون زیدون، تغایر اینجوری، توهمه جواز سلب شیء عن الشیء، بگیم زیدون زیدون، الانسان انسانن، این نوع تغایر. یا تغایر مفهومی داشته باشن، تغایر اجمال تفسیری داشته باشن، الانسان حیوان ناطق، تفاوت شنید که انسان مجمله اون مفسره. سوم نه، تغایر مفهومی دارن اما وحدت مصداقی که حمل شایع صناعیه، بس که بگیم زیدون انسانان، زیدون قائمان. بنابراین این سه نوع تغییر اختلاف ممکنه، اما اختلاف تفکری جواز سلب شیء عن نفسه، یا اختلاف اجمال تفسیر، یا اختلاف مفهومی و اتحاد مصداقی. سنو تغایر لازمه، یک نوع هم وحدت لازمه. ما میگیم این فرمان شما درسته، اما ملاک حمل چیزیست، صحت الحمل چیز دیگریست. این دوتا شرط ملاک حمل نیست، باید فرق بگذاره بین صحت الحمل و بین بین صحت الحمل و بین کون الحمله مفیدند. صحت حمل بستگی به همان اختلافات سگانه داره. یکی از این اختلاف ها باید باشه یا اختلاف تفکری، یا اختلاف اجمال تفصیلی، یا اختلاف مفهومی. ملاک هم التغایر، ملاک هم التغایر، اما صحت هم وحدته. باید بین همه یک نوع وحدتی باشه. بنابراین حملی داریم و صحت الحملی داریم. حمل تغایر میخواد، صحت هم ارخرم چیزی دیگر میخواد. از هم جدا کنیم. عکس گفتم، حق با شماست. عکس گفتم، صحت الحمل داریم و ملاک هم داریم. صحت حمل بستگی دارد که نوع تغایر باشه. وحدت حمل این است که بین همه وحدتی باشه. بنابراین وحدت داریم و تغایر داریم. صحت حمل بستگی به تغایر دارد، چون تغایر نباشد معنا ندارد. هم حمل اینه که حملی داریم، حاملی داریم، محمولی داریم. صحت حمل بستگی به تغایر دارد، اما اگر مفید بودن هم خود حمل به اصطلاح که در واقع یک نوع کافی باشد، احتیاج به وحدت داره. پس هم تغایر شرطه، هم وحدت. تغایر ملاک صحت حمله، اما خود حمل احتیاج به وحدت داره. این خیلی مهم نبود. المسألة الرابعة، مسئله رابعه. مسئله رابعه را آیا آخوند در کفایه مطرح کرده؟ اما ما اول حرف کفایه را میزنیم، بعد حرف فسوق را میزنیم. آیا آخوند در کفایه میفرماید بر این که اگر بخواهیم ما حمد را درست کنیم، در حمد گفتیم یشترط فیها التغایر بین الموضوع و المحمول. از این طرف هم در علم کلام میگیم صفات خدا عین ذات خداست. پس هاهنا تضادن، بگو هاهنا تضادن بین اینکه یشترط فی الحمل التغایر بین الموضوع و المحمول. از آن در وقت میگم الله عادلن، صفات خدا این ذات خداست. این تضاده، تضاد در آورده اینجا. لو قلنا به اشتراط تغایر در هم، از آن طرف میگم اشتراط تغایر اما فکرن و اما اجمالن و اما تفصیلن، از این طرف میگیم صفات خدا این ذات خداست. مسئله را اینجور مطرح کرده، التضاد بین التغایر و بین عینیت صفات. در مسئله قبلی گفتم یشترط فی الحمله التغایر. باید بگیم در خدا هم گیم الله عادلون، باید بگیم تغایر بین الله و بین عالمون. و حالی که عقیده ما این است که علم خدا عین ذاتشه، ما مثل کرامگی نیستیم که میگن صفات خدا حادثه. کمی بدتر از آن اشاعره میگن کلام خدا قدیمه اما زائده بر ذاته. امامیه میگن نه، صفات خدا عین ذات خداست. فبین المسألت سالسه و المسألت رابعه تضادن. چند دقیقه قبل گفته یشترط التغایر بین الموضوع و المحمول، امروز هم بگید صفات خدا عین ذات خداست. یعنی تغایر شرط نیست. مسئله را اینجور مطرح میکنه، بعد جواب میده، میگه آقا اگر گفتم یشترط التغایر مفهومه، یشترط العینیه مصداقه، در تناقض هشت وحدت شرط دارم. من هر دو سینم دارم، میگم هم یشترط التغایر هم یشترط العینیه در خدا. التغایر مفهومن و اتحادان مصداقن. مسئله را اینجور مطرح کرده از اول تا آخر. بعد آمده حمله کرده به جناب فصول، گفته جناب فصول گفته کسانی که میگن الله آدران باید این را از آن معنای لغوی تجرید کنن، مجازن بگن الله آدران، چون در خدا صفات خدا عین ذات خدا نیست. توجه کردی؟ گفته احتیاج به این جواب نداری، ما الله را بر خدا حمل می کنیم به همان معنای واقعی، اصلا تجرید نمی کنیم. بناءً علی هذا اگر مسئله را اینجور مطرح کنیم که اول کفایه تا آخر کفایه همینه، حق با خراسانیست، کل من قال بالتضاد بین التغایر المفهوم و العینیت المصداقیه، این قرار تغییر تغییر مفهومنه، عینیت مصداقنه. حرف فصول هم بیجاست که گفته عالم که به خدا اطلاق میکنیم از اون معنای زائد از کنم تجریدش میکنیم، احتیاجی به تجرید نیست، تا اینجا کفایه. اما آقایان برید فصول را مطالعه کنید. من فصول را مطالعه کردم، در مبسوط آوردم، اصلا جناب فصول مسئلش این نیست. التضاد بین التغایر المفهوم و العینیه، بنویس التضاد بین المفهوم و بین العینیه، این نیست. جناب فصول مسئله را در سطح دیگر مطرح کرده، اون کدومه؟ گفته عالم به معنای معنونه، معنون یعنی هنا ذاتان و هنا عنوانان، عالم من له العلمه. اگر به خدا نگیم عالمان این مجازه، چرا؟ چون خدا له العلم نیست، خدا عین العلمه. اصلا مسئله را نبرده تضادی که فکر کرده که التضاد بین التغایر المفهومی و العینیه، تا جواب بگید که تضاد در مفهوم، تغایر در مفهوم منافات با عینیت مصداقی نداره. اصلا بحث فصول این نیست، بحث فصول مفرده. میگه بگم عالم در لغت من له العلمه، قائم من له القیامه، خالق من له الخلقه است. معنیش این است که هاهنا ذاتان و هاهنا عنوانان، و حالا که در خدا این دو مطلب نیست. از نظر امامیه صفات خدا عین ذات خداست، پس اطلاق عالم در خدا باید مجاز باشد یا تجرید بشه. زمیان ماه من تا ماه گردان، کفایه مرحوم آخوند خلاصه نوشته، دقت نکرده، من عبارت فصول آوردم. اصلا بحث فصول مربوط به تضاد بین تغایر مفهومی و عینیت نیست، تا فورا بگید که در تناقض هشت وحدت شرط دارم. او میگد اصلا عالم به کسی میگن من له العلم، و این با خدا سازگار نیست. امیر مؤمنان در خطبه اول فرمود صفات خدا عین ذات خداست. چرا؟ اگر نباشد لشهادت کل موصوف غیر صفته، و شهادت کل صفت غیر الموصوف. اون میگد عقیده ما در خدا ذات العلم نیست، عین العلمه، و حال اینکه قائم در لغت عرب ذات العلم من له العلم. و لذا آمده ناچار شده جواب بگد که اگر بر خدا عالم نگیم، ناچاریم از اون معنای لغوی تجرید کنیم. تا اینجا ما نسبت به آیا آخون اعتراض کردیم، آیا آخون بحث مرحوم فصول غیر از فهم شما، شما مسئله را برده بین تضاد مفهومی و عینیت، ایشون بحثشون جانست، بحثش این است که بر خدا عالم گفتن از نظر لغت صحیح نیست. ما چه میگیم؟ ما میگیم جناب فصول اشکال شما وارده، ولی به جواب شما نیازی نیست، جواب دیگری داریم. اون کدومه؟ اون این است که ما باید فرق بگذاریم بین ارادت استعماریه و بین اراده جدیه. بین ارادت استعماریه میگم الله عالمان ای بنده العلم، اما بین ارادت جدیه که برهانه، برهان میگم نه در خدا من له العلم نیست، من له العلم است، عین العلم است، عین القدره. ما در مقام حرف زدن تابع اراده استعماری هستیم، الله عالمون همان اراده استعماری، اما برهان آمده ما را گفته که این اراده استعماری باید مطابق اراده جدی نیست، چون در اراده جدی علم خدا عین ذات خدا. بنابراین مانع ندارد که ما در اسماء الله که میگیم یا عالم یا قادر همان معنای لغوی را اراده کنیم، من له العلم و من له القدره، اما از نظر معتقد معتقد باشیم که نه، علم خدا عین ذات خداست. نمی شود در لغت دو نوع لغت داشته باشیم، یک لغتی برای خدا یک لغتی برای خرما. نمی شود لغت خرما را از لغت خدا جدا کنیم، بگیم بشر باید یک عالم داشته باشه، برای خدا لفظ دیگر، الفاظ مردم وضع کرده، خدا که وضع نکرده، اونها هم وضع کردن عالم را من له العلم وضع کردن. ولی ما آمدیم دیدیم که اراده استعمال چنینه، اما براهین عقلی ما را وادار کرد که در خدا له العلم نیست، عین العلم، این مانع نداره. تمر کلام فی المسئلت الرابعه، فردا انشاءالله عمر باقی باشد، المسئلت الخامسه مختصره، اگر مطالعه کنیم میریم سراغ المقصد الاول انشاءالله تبارک و تعالی.